بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. درس زبان قرآن 14 درس رو تا اینجا طی کردیم. در درس 15 وارد ادامه بحث معرفت بخشی میشویم. عرض شد که یکی از محورهای اساسی که در بحث زبان قرآن مطرحه بحث معرفت بخشی هست. آیا گزارای قرآنی واقع نما یا معرفت بخش هستند؟ یا اینکه واقع نما یا معرفت بخش یا شناختاری نیستند؟ اینها اصطلاحات متعددیه که به کار میره. واقع نما، معرفت بخش، شناختاری الی آخر. در جلسه گذشته ما استدلال عرض شد که استدلالی که از اندیشمندان غربی استفاده میشه یکیش دیدگاه ویتگنشتاین متأخر هست. از دیدگاه ایشون استفاده میشه غیر معرفت بخشی گزاره‌های دینی. دو نوع دلیل از مطالب ایشون قابل استخراج، یکی دلیل عام هست و یک دلیل ادله خاص. دلیل عام یعنی روی کردی که به طور عام مطرح میکنه، به طور مستقیم مربوط به گزاره‌های دینی نیست، ولی نتیجه اون در گزاره‌های دینی هم ظاهر میشه. و روی کرده دومش، ادله دومش، ادله خاص ایشون هستن در باب غیر معرفت بخشی گزاره‌های دینی. وقتی گزاره‌های دینی غیر معرفت بخش شدن، دین تعمیم داده شده و همه گزاره‌های وحیانی و غیر وحیانی، یعنی چه گزاره‌های دینی که ما در باب خدا سخن بگیم، چه گزاره‌ای که خدا با ما سخن بگه، همه اینها را اینها غیر معرفت بخش تلقی کردند. دلیلی که ویتگنشتاین مطرح کرد در جلسه گذشته اشاره کردیم، دلیل عامش بر چند پایه مبتنی بود. یک، این که عرض شد اجمال مطلب اینه که گفتیم به نظر ایشون معنا چیزی جز کاربرد نیست. دوم این که کاربردها در هر مورد متعددند. سوم این که میان کاربردهای متعدد وجه مشترکی وجود نداره. چهارم این که در فهم کاربرد ما باید به نحوه معیشت و بازی زبانی توجه کنیم و هر حوزه ای رو به عنوان یک مثل جزیره مستقلی با ویژگی های خاص خودش در نظر بگیریم. حوزه های مختلف از جمله علم، هنر، دین، تاریخ، فلسفه، فرهنگ و غیره، هر کدام مثل یک جزیره ای هستن که هر یک از اینها جزایر مستقلی هستن که ارتباطی با هم دیگه ندارند، هیچ وجه مشترکی میان این جزایر وجود نداره، ولذا ما نمیتوانیم با هیچ معیار عامی در مورد این جزایر داوری کنیم و صفت و ویژگی یک جزیره را نمیتوانیم به جزیره دیگه تعمیم بدیم. در نتیجه اگر مثلا ما میگیم زبان علم واقع نما هست، اگر گزارهایی که در کتاب در علوم تجربی، در کتاب فیزیک، در تاریخ، در کتاب تاریخی میخوانیم اونها رو ما واقع نما میدانیم، نمیتوانیم این صفت رو به گزاره‌های دینی نسبت بدیم، چرا که این یک جزیره مستقلی داره با صفات خاص خودش و بر اساس همون قواعد درون همون جزیره باید ارزیابی بشه. از بیرون جزیره نمیتونیم در مورد داخل جزیره حکمی بکنیم، داوری داشته باشیم. تنها راهش اینه که ما حضور پیدا کنیم درون اون جزیره. رضا برای فهم دین هم باید در معیشت دینی حضور پیدا کنیم، باید خودمون متدین بشیم تا بفهمیم. بدون تدین، پیدا کردن تدین، فهم زبان اون دین هم امکان نداره. این خلاصه کلام ایشون بود. خب این دیدگاه ایشون در حقیقت دیدگاهیه که داره به طور کلی میاد همه علوم رو و فرهنگ ها رو و زیر مجموعه اینها رو، همه اینها رو هر کدام به عنوان یک جزیره مستقل در نظر میگیره و میگه چون اینها هر کدام یک جزیره مستقلن، و هر کدام بازی زبانی مستقل دارن و هیچ وجه مشترکی میان اینها وجود نداره. یکی از نتایجی هم که برای این دیدگاه بار میشه این میشه که بنابراین ما دیدگاه ویژگی مثلا واقع نمای گزاره علمی را نمیتوانیم به دین نسبت بدیم. در نتیجه از دل اینجا دیدگاه غیر معرفت بخشی نسبت به گزارای دینی هم استخراج میشه. این خلاصه مطالبیه که میتوان از کلمات آقای ویتکنشتاین متأخر استخراج کرد. عرض کردیم ویتکنشتاین دو تا کتاب داشت. کتاب اولش به دیدگاه ویتکنشتاین متقدم معروف شده، دیدگاهی که در کتاب دومش داره به دیدگاه ویتکنشتاین متأخر معروفه. این دیدگاه برمیگرده به دیدگاه ویتکنشتاین متأخر. آیا مطالبی که آقای ویتکنشتاین گفتن قابل پذیرش هست یا نه؟ قبلا در بحث این مبانی که ذکر کردیم یکی یکی باید ببینیم، چون بر اساس چند مبنا ایشون استدلال کرد دیگه. یک مبنا این که در بحث چیستی معنا گفتن معنا چیزی نیست جز همون کاربرد. ما قبلا این رو مطرح کردیم که نظریه کاربردی معنا به یک، اگر منظور از کاربرد نظریه کاربردی معنا نفی کلی معنا باشه قابل قبول نیست. ما قبلا گفتیم که کاربرد برای اولین مرتبه معنا، برای اولین مرتبه‌ای که میخواد کاربردی صورت بگیره، کاربرد لفظی در مورد معنای صورت بگیره، اولین بار که در حقیقت برمیگرده مثلا به اولین مرتبه وضع، برای اولین وضع، اولین بار که ما میخوایم یک لفظی رو برای یک معنایی وضع کنیم، در اونجا حتما معنا و تصور معنا مقدم بر کاربرده. ولی در مراتب بعد، بعد از این که یک لفظی برای یک معنایی وضع شد، اون وقت دیگه کاربرد متأخر از معنا میشه. یعنی برای این که ما به یک معنی، برای این که به معنای یک لفظی پی ببریم، از طریق کاربرد باید به اون پی ببریم. راه ما به کشف معنای یک لفظ کاربرد خواهد بود. اما این که بگیم مطلقا در همه ساحات، چه در مرتبه اول وضع و چه در مرتبه بعد اون، همیشه اصلا به طور کلی نمیشه از معنا سخن گفت، که قابل قبول نیست این سخن. نه، معنا را ما میتوانیم از معنا به عنوان چیزی مستقل از کاربرد سخن بگیم. و همه این که آیا همیشه کاربرد بر معنا مقدم است، اینم عرض کردیم که نخیر، باید تفکیک کنیم میان مرتبه اول وضع و کاربرد و مرتبه های بعدمون. اولین باری که میخوایم لفظی رو برای یک معنایی وضع کنیم، باید اول تصور معنا رو داشته باشیم، بعد برای اون معنای شیئی که تصور کردیم یک لفظی رو وضع کنیم. اما برای مراتب بعد از این که یک لفظی برای یک معنایی وضع شد، وقتی میخوایم کشف کنیم ببینیم این لفظ چه معنایی دارد، باید مراجعه کنیم به کاربرد. باز نظریه کاربردی معنا به طور مطلق قابل قبول نیست، بلکه باید تفصیل قائل شد، همون گونه که قبلا بحث اون گذشت. این یه مقدمه‌اش که قابل قبول نیست. مقدمه دوم این که ایشون تاکید داشتن روی نفی هر گونه وجه مشترک میان کاربردهای مختلف، این هم یک مقدمه است. این هم قابل قبول نیست، به طور مطلق قابل پذیرش نیست. ما نمیتونیم بگیم که ما نمیتوانیم بپذیریم که لفظ بین مفاهیم هیچ گونه وجه مشترکی وجود نداره. چرا؟ به خاطری که وقتی دقت میکنیم میبینیم که نه، میتوان مفاهیم مشترکی رو به دست آورد. وقتی به کاربردهای مختلف توجه میکنیم میبینیم که میشه به گونه ای از مفاهیم مشترک هم سخن گفت. خود همین که ایشون مثلا میاد تفکیک میکنه میان تماشاگر و بازیگر، همین که خود ایشون میاد واژه های زبان رو داره به کار میبره، وقتی دقت میکنیم میبینیم که واژه ما می توانیم برای امور مختلف وضع معین داشته باشیم و معنای خاص اراده کنیم. مثلا شما در اسم خاص وقتی حسن رو برای معنای وضع می کنید، به نام فرد خاصی می گذارید، می گید نام پسر من حسن هست، اینجور نیستش که حسن در هر جایی یک معنی بده. نه، همیشه حسن در هر شرایطی باشه همون معنی حسن رو خواهد داد. من اگر گفتم اسم این بچه خودم رو میذارم حسن، دیگه در هر شرایطی چه کلمه حسن در جمله شرطی بیاد، چه در جمله غیر شرطی بیاد، چه در جمله خبری باشه، چه در جمله انشایی باشه، چه در حال خشم باشم، چه در حال خوشحالی باشم، به هر شکلی من وقتی سخن بگم من کلمه حسن رو به کار ببرم، معنی واحدی رو اراده کردم. نمیتونیم بگیم که این حسن اگر توی 10 تا جمله آمد در هر جمله یک معنایی میده. و میتوان میان مفاهیم مختلف وجوه مشترکی را پیدا کرد. گزاره‌های متعددی هستند که اینها معنای واحد و مشترک دارند. پس نفی مطلق معنای مشترک میان واژه‌ها قابل قبول نیست. بگیم نه، موبایل هم هر جای یک معنی میده، حسن هر جای یک معنی میده، نه این گونه نیستش. بله گاهی در یه شرایطی ممکنه معناش تغییر پیدا بکنه، ولی بر بسیاری از موارد هم معنی اون در شرایط مختلف معنی واحد هست. بنابراین اگر ایشون بخواد به ما بگه که دستیابی به هر گونه بر اساس این مقدمه، بخواد بگه هر گونه مفهوم مشترک میان بازی‌های مختلف زبانی غیر ممکنه، اگر بگه اینا جزایر متعددی هستن و هیچ وجه مشترکی میان اینها وجود نداره، امکان هیچ داوری مشترکی هم میان اینها نیست. اگه بخوایم بین دین با مثلا گزاره‌های دینی، گزاره‌های علمی، گزاره‌های هنری، گزاره‌های تاریخی، همه اینا رو بخوایم هر کدوم برای یک جزیره تلقی بکنیم و بگیم هیچ وجه مشترکی میان اینها وجود نداره، این سخن قابل پذیرش نیست. به خاطر اینکه خود همین داوری که آقای ویتکنشتاین میکنه در مورد همه اینها، میگه این جزایر هیچ وجه مشترکی ندارن، داره مفاهیم رو برای همه این جزایر به کار میبره. میگه این بازی های همه اینا بازی های زبانی هستن که هر کدام یک معنی میدن، یعنی داره یک حکم مشترکی میان همه این بازی های زبانی به ما ارائه میده و اون حکم هم این استش که اینا هیچ وجه مشترکی ندارند. اگر ما بتوانیم داوری بکنیم نسبت این بازی ها، چطور میتونیم بگیم هیچ وجه مشترکی ندارن؟ ولی نمیتونیم بگیم وجه مشترکی دارن. شما دارید در حال حاضر میگید میان جزایر مختلف هیچ وجه مشترکی وجود نداره، میان بازی های مختلف زبانی هیچ وجه مشترکی نیست. خب خود بازی رو دارید به معنی عام به کار میبرید که همه این مصادیق در بر میگیره. پس شما خودتون واژه بازی زبانی رو به معنی عام و مشترکی میان همه اینها به کار بردید. نکته دوم این که شما در بحث بازی زبانی میایید میگید ما یک بازیگر داریم، یک تماشاگر. بازیگر اخلاق، تماشاگر اخلاق. بازیگر اخلاق اون کسیه که داره خودش داره مثل کسی که داره فوتبال بازی میکنه، یکی هم داره تماشا میکنه فوتبال. تماشاگر بازی داریم و بازیگر بازی. ایشون میگه ما میتونیم با تقسیم کنیم به تماشاگر بازی و بازیگر بازی در بازی های زبانی. لازمه همین سخن اینه که وجه مشترکی وجود داشته باشه میان بازی های مختلف زبانی. این که من میتوانم بازی را تماشا کنم و در موردش داوری کنم. پس من تماشاگر میتونم داوری داشته باشم، ولی معنی نداره که ما میان تماشاگر و بازیگر تفکیک قائل بشیم. باید بگیم مثلا تماشاگر هیچ چی رو نمیتونه تماشا کنه، چون فرض اینه که نمیفهمه از بازی هیچ چی. با تماشاگر اگر اونی که بیرون بازی هست نسبت بازی هیچ درک درستی نمیتونه داشته باشه، پس تماشاگریش میشه بی‌معنا. پس امکان تفکیک میان تماشاگر و بازیگر و اعتبار بخشیدن به سخنان تماشاگر، الان خود آقای ویتگنشتاین به نحو تماشاگر داره در مورد همه بازی‌ها داره تماشا میکنه اونها رو و در موردشون قضاوت میکنه. همین تماشاگری آقای ویتگنشتاین نسبت به بازی‌های مختلف و داوری او در مورد این بازی‌ها، این یک نحو یک چیزیه که خلاف مبنای خود ایشونه، چون ایشون میگه ما باید بریم داخل خود بازی ها تا در موردشون قضاوت کنیم. خب شما که دارید از بیرون تماشاگرانه دارید قضاوت میکنید، چطور در مورد همینو دارید قضاوت میکنید؟ بنابراین پس شما حق قضاوت در مورد اینها ندارید، در حالی که دارید قضاوت میکنید. شما دارید نسبت به بازی های مختلف قضاوت میکنید، میگید دین و علم، دین این ویژگی رو دارد، این ویژگی رو دارد، چه رابطه میان اینها وجود دارد، چه رابطه وجود ندارد. بنابراین تفکیک میان بازیگر و تماشاگر که آقای ویتگنشتاین انجام میدن و داوری هایی که خودشون به عنوان تماشاگر انجام میدن، همه ناقض دیدگاه خودشونه. اگر ما بتوانیم چنین تفکیکی انجام بدیم و بتوانیم در مورد اون بیرون بازی در مورد اون بازی داوری داشته باشیم، در مورد دین هم این کار ممکنه. من در مورد دین باید بتونم از بیرون دین در مورد دین تماشا کنم دین را و در موردش بازی داوری داشته باشم. و بلکه همین که میبینیم میان دیندار و غیر دیندار امکان گفتگو و دیالوگ وجود داره، این حکایت میکنه از وجود مفاهیم مشترک میان دیندار و بیدین. یعنی کسی که میانه کسی که درون بازی زبانیه و کسی که بیرون بازی زبانی هست. این که میبینیم امکان داره یک آدم درون دین با یک کسی که بیرون دینه با هم گفتگو کنن و یکیش همین گفتگو سبب بشه که اون آدم بیدینه دیندار بشه یا آدم دیندار بیدین بشه، این نشون میده که وجوه مشترکی، مفاهیم مشترکی میانه درون بازی زبانی به بیرون بازی زبانی وجود داره که بر اساس اون تونستن با هم دیالوگ برقرار کنن. و این هم باز نقض دیدگاه شما هست. و نکته مهمتر بعد این که اون چیزی که اختلاف وجود داره میان کسی که درون دین هست و اون کسی که بیرون دین هست، اختلاف در مفاهیم و تصورات نیست، اختلاف در تصدیقاته. یعنی اگر چون همه حرف شما اینه که شما بیرون دین نسبت به درون دین نمیتونید قضاوت داشته باشید و هیچ وجه مشترکی میان درون و بیرون وجود ندارد، بنابراین صفت مثلا واقع نمایی را از علم نمیتوانید به دین نسبت بدهید و بالعکس. نکته این استش که اصلا اختلافات بیشتر به تصدیقات برمیگرده نه به تصورات. یعنی آدم دیندار با بیدین در معنی قیامت با هم اختلافی ندارن، هر دو میگن قیامت یعنی جهان پس از مرگ، این چیزی که مربوط به جهان پس از مرگ، یعنی پس از مرگ یه مدتی رو اسمش برزخ میذارن، برزخ هم یعنی میانه قیامت و این جهان، برزخ خودش به معنی میانه هست. جهان آخرت وقتی انسان از این دنیا میره، وقتی مرگ فرا میرسه، قیامت یعنی اون روزی که روز داوری نهایی از طرف خداوند برای انسان ها، بین زمان مرگ تا اون زمان میگن قیام، میگن برزخ. مفهوم قیامت مورد اختلاف نیست بین دیندار و بیدین، مفهوم خدا میان دیندار و بیدین مورد اختلاف نیست. اونی که مورد اختلافه بعد تصدیقی اونه، این که خدا وجود دارد یا وجود ندارد مورد اختلافه، این که قیامت وجود دارد یا وجود ندارد مورد اختلافه. کلمه قرآن که مورد اختلاف نیست، قرآن یک کتابیه در اختیار ما هست، این که این قرآن از طرف خداوند هست یا نه مورد اختلافه. یعنی این که منشأش پیامبر، شخص پیامبر است یا خداونده، این مورد اختلافه. بنابراین مفهوم قرآن، مفهوم قیامت، مفهوم خدا میان دیندار و دیبیدین مورد اختلاف نیست. تا شما بگید که مفهوم مشترکی میان درون بازی زبانی دین و بیرونش وجود نداره، نه، مفهوم مشترک وجود داره. هر دو میفهمن که موضوع بحث چیه، هر دو میفهمن بحث داره اینه که خداست، خدا هست یا نیست، بحث داره بودن و نبودنشه، هست و نیستشه. اما این که چی رو داریم بحث میکنیم، هست و نیست، اون که مورد اختلاف نیست. انسان، همه انسانهایی که خدا رو منکر هم میشن میگن خدا رو میدونن چی هست، برای همین میگن منکر خدا هستیم. اون کسی هم که مؤمن میدونه خدا چی هست و میگه من خدا رو قبول دارم، تصدیق میکنم. این که شما آقای ویتکنشتاین میگید که هیچ وجه مشترکی میان درون دین و بیرونش وجود نداره، این قابل پذیرش نیست. وجوه مشترک وجود داره، بیشترین مفاهیم معمولا مشترکن میانه درون و بیرون دین. اون چه که مورد اختلاف هست اون تصدیق یا تکذیبه، تصورات نیست بلکه تصدیقاته که مورد بحثه. مبتدای در جمله خدا وجود دارد و خدا وجود ندارد مشترکه، و به هم برای مؤمن و هم برای منکر ایمان، هم برای مؤمن و هم کافر، هر دو، چه مؤمن چه غیر مؤمن، هر دو در کلمه خداش بحثی ندارن. یکی میگه خدا هست، یکی میگه خدا نیست، یکی میگه قیامت وجود دارد، یکی میگه قیامت وجود ندارد، یکی میگه بهشت و جهنم هست، یکی دیگه میگه بهشت و جهنم نیست. در مفرداتش اختلافی ندارند. بیشتر اختلاف و عمده اختلاف برمیگرده به تصدیق یا تکذیب این مبتدا. این هم یک اشکال. بنابراین این که شما میفرمایید که هیچ وجه مشترکی میان درون بازی زبانی و بیرونش وجود نداره، این قابل پذیرش نیست. اشکال بعدی اینه که اگر شما این سخنی که میگید واقعا قبول بکنید، این منجر میشه به نسبیت مطلق فهم. یعنی اگر شما بگید ما هیچ معیار مشترکی میان بازی‌های زبانی نمیتوانیم داشته باشیم مطلقا، اگر اینو بگید لازمش این هستش که بگیم ما هیچ معرفت صادقی مطلقا نداریم و نمیتونیم داشته باشیم، امکان نداره ما هیچ گزاره‌ای پیدا بکنیم که همه انسان‌ها روش مشترک اتفاق نظر پیدا بکنن و درست هم باشه، چون هر جمله‌ای رو باید برید در همون درون بازی زبانی خودش معنا کنید. پس من الان اینجا نمیتونم بگم من هستم یا نیستم، من وجود دارم یا وجود ندارم، جهان خارج وجود دارد یا وجود ندارد. هیچ یک از این مفاهیم ما نمیتونیم به طور مشترک همون با هم بگیم. هر کدوم از اینها باید در یک حیطه خاصی معنا داشته باشه. یعنی هیچ گزاره‌ای نمیتونیم بگیم به طور مطلق و صرف نظر از بازی زبانی خاص، به طور مطلق همه جا صادق است و صحیح است. از هیچ گزاره ثابتی نمیتونیم سخن بگیم. اگر چنین چیزی باشه و ما هر معیار مشترکی را میان انواع بازی های زبانی منکر بشیم، لازمش نسبیت مطلق فهمه، که اگر نسبیت مطلق فهم را پذیرفتیم، یعنی هر گونه معرفت یقینی را رد میکنیم و در نتیجه هیچ دیدگاهی را نمیتوانیم اثبات رد کنیم، حتی دیدگاه های ویتکنشتاین رو، حتی دیدگاه ایشون، دیدگاه خودش هم نمیتوانه اثبات کنه یا رد کنه. اگر ما، پس این هم منجر میشه به نسبیت مطلق فهم، و نسبیت مطلق فهم هم قابل قبول نیست. بنابراین خلاصه این که اولا مفاهیم دیدگاه کاربردی معنا که یکی از مبانیشون بود فعل جمله قابل قبول است نه بل جمله، یک مبنا بود. مبنای دومش این که هیچ وجه مشترکی میان مفاهیم نمیتوانیم بپذیریم، این مبنا هم قابل پذیرش نیست. و اینکه نمیتوانیم میان درون و بیرون بازی زبانی هیچ گونه رابطه‌ای برقرار کنیم و هیچ وجه تفاهمی داشته باشیم، هیچ داوری داشته باشیم، این سخن هم قابل پذیرش نیست. و نفی هر گونه معیار مشترک میان انواع بازی های زبانی منجر میشه به نسبیت مطلق فهم و لازمه اون انسداد باب معرفت یقینی و صحیح خواهد بود و همه دعاوی رو به اعتبار خواهد کرد، از جمله دعاوی خود ویتکنشتاین رو. انشاءالله که خداوند به ما توفیق درک صحیح مبانی نظریه فهم قرآن رو عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.